سخنرانی استاد پناهیان مسیر پیاده روی نجف تا کربلا عمود 1120 موکب خدام الحسین علیه السلام 4095.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این مسیر بنده سالها تجربه کردم که قلبها بسیار لطیف و آماده برای دریافت نور و معرفتن و عقلها بسیار روشن و آماده برای اندیشیدن و تفکر هستند. عمیق‌ترین مباحث دینی و معارف الهی رو میشه در این راه گفت و شما این فرصت عالی رو دارید که اندیشه بکنید درباره مسائل بسیار دقیق و پیچیده‌ای که جاهای دیگه انسان درباره این مسائل نمیتونه به نتایج عالی برسه، به نتایج خوب دسترسی پیدا کنه. درباره خودتون عمیقاً بیاندیشید در طول این راه، خودتون رو بازنگری کنید، واکاوی کنید، درباره خدا و اولیاء خدا، درباره همه آنچه که قبل از جان دادن انسان نیاز داره عمیقا بهشون فکر کنه. شما در حال انجام بالاترین عبادتی که برای بشر قابل تصوره هستید. در این لحظه های نورانی سعی کنید که از غفلت پرهیز کنید. شیطان شما رو تو این راه ممکنه نتونه به گناه وادار بکنه، ولی میتونه من و شما رو به کم بهره برداری کردن از دین وادار بکنه، کم بهره برداری کردن از فرصتها. شیطان به این میتونه موفق بشه و ما رو دچار غفلت نسبی بکنه. غفلت مطلق در این راه نیست. همه به سوی حسینند و به یاد او، همه به یاد خدای حسینند و حسین خدا. اما غفلت نسبی، یعنی تا یه حدی انسان غفلت پیدا کنه که از فرصتهاش عالی استفاده نکنه، این یه مسئله طبیعی است. چه بسا همین اتفاقهای جالبی که کنار جاده میفته انسان رو مشغول بکنه و نگذاره انسان به اعماق معنویت توجه پیدا بکنه و راه بسیار طولانی که انسان در پیش داره رو یک شبه طی بکنه. خب من یکی از موضوعاتی که میخوام مطرح کنم، پیشنهاد کنم که شما در این مسیر دربارش اندیشه بکنید، الان که فرصتی برای استراحت پیدا شده یا حتی شاید میخواستید مسیر رو ادامه بدید، گفتید که یک مقدار بنشینیم و بیاندیشیم و عشق بریزیم. میخوام یه مسئله ای رو با شما در میون بگذارم، مسئله بسیار مهمی هست. اونم اینه که ایمان در مرحله اول نه تنها هنر نیست، بلکه اجتناب ناپذیره. انسان به سختی میتونه در مرحله اول ایمان نداشته باشه. ایمان حد اقلش اینقدر طبیعیه، همه دارن و به کسی تقریبا نباید جایزه داد، چون انکار پشت پرده غیب تقریبا کار محالیه، مگر اینکه کسی چقدر رو خودش کار کرده باشه. ایمان به اینکه خدایی هست، ثوابی هست، ارزش‌های اخلاقی وجود دارن، ایمان به اینکه کار بد خب بده، عقابی هست، حساب و کتابی هست روز قیامت، ایمان به این که کارهای خوب رو خدا میپسنده، کارهای بد رو خدا ازش بدش میاد، ایمان به این که بالاخره افرادی هستن تو دنیا، آدمهای بدی هن و خدا از اونها ناراحته، ما باید از اونها فاصله بگیریم،
افرادی هستن، آدمای خوبی هستن، ما باید به سمتشون بریم، با اونا رفیق باشیم، دوستشون داشته باشیم، کار خوبشون رو دیدیم پیروی کنیم. ایمان در این مرحله اصلا هنر نیست. شما از این حرفا بگذرید. خیلی از کسانی که تو قرآن بهشون گفته میشه کافر، این مقدار ایمانو که دارن. حالا دیگه من نمونه های آیات قرآن رو نمیخوام برای شما بیارم. مثلا در جایی از قرآن خدا میفرماید چرا این کافرا صدقه نمیدن در راه خدا؟ بعد خود خدا دلیل اونا رو ذکر میکنه، اینا کافرن، صدقه نمیدن، به فقرا کمک نمیکنن. حرفشون چیه؟ اگه لازم بود خود خدا بهشون میداد. اینجوریه، یعنی این کافرا معتقدن که خدا روزی رسانه و به مقدرات الهی، به خود خدا معتقدن. بعد خدا هم به اینا میگه کافر. بله، این مقدار ایمانو که کافرا هم دارن. یا در جای دیگری میفرماد اگه ازشون بپرسی خالق کیه، لیقولن الله، حتما میگن خدا. یعنی در این مقدار ایمان تردیدی نیست، اما در این حال اسم کافر روشونه، به دلیل اینکه مراتب عالی ایمان رو میپوشونن. خب مرحله اول ایمان کار دشواری نیست، هنر نیست آدم داشته باشه، معمولا همه دارن. همه جای دنیا که میری بالاخره یه اعتقادی به خدا، یه اعتقادی به ارتباط انسان با خدا و اموری از این دست رو دارن. چی مشکل میشه؟ یکی از مشکلات بسیار سنگین سر راه ایمان آوردن، اون مراتب عالی ایمان، رسیدن به مراتب عالی ایمان، اینه که شما بدونید بعضی از آدمها چقدر بدن. اینو کسی بهش به این سادگی ایمان نمیاره. دلیل قرآنی براتون میارم. و اینکه بدونیم بعضی از آدمها، یعنی باور کنی چقدر خوبن، این یه چیزیه که هر کسی بهش ایمان نمیاره. یا اینکه بدونی بعضی از کارها چقدر کارهای پرثوابی هستن، اینا از اون دشواری های ایمانه. آدم به این سادگی به این مرحله نمیرسه. حالا اجازه بدید چند تا نمونه برای شما مثال بزنم، بعد یک روایت برای شما در این زمینه بخونم. مثلا در قرآن کریم یکی از جاهایی که خدا به پیغمبرش میفرماد پیامبر من قسم بخور، بگو به خدای من سوگند. چیه موضوع که خدا به پیغمبرش میفرماد به خدا قسم بخور؟ کار خیلی سخت شده که خدا به پیغمبرش میفرماد بگو به خدای من سوگند، بعد اینو بهشون بگو. اون چیه؟ اون اینه که بعضی ها اینجوری سوال میکنن. حالا الان من میپرسم این سوالو انصافا، خدا وکیلی، خودتو، تنهایی خودت، ببین این سوال برای تو پیش نمیاد، منم کمک میکنم این سوال برات پیش بیاد، بعد ببینم چجوری نجات میتونی پیدا کنی از این سوال. اینجا دیگه خدا چجوری اینو برات توضیح بده جز این که به پیغمبرش بفرماد بابا پیغمبر من بگو به خدای من سوگند، اینجوری هست. ماجرا چیه؟ باور این که آدم بپذیره، باور کنه بعضی ها مخلد در عذاب هستن کار خیلی سختیه. قبول این که شما بپذیرید بعضی ها تا ابد و دهر بی نهایت در عذاب جهنم بناس عذاب بشن، باورش خیلی سخته. بعضی ها میان به پیغمبر اکرم میگن آقا یا رسول الله واقعا آخه یعنی بعضی ها تا ابد عذاب میشن؟ آقا این قاتل، این قاتل مثلا یه شهید بسیار نازنین، باشه شهید الان رفت تو بهش، اینم 10,000,000,000,000 سال عذاب شد، شکنجه شد، سرب داغ تو حلقش ریختن، خب تموم شد دیگه. اصلا اون شهید یادش رفته یه زمانی اصلا تو دنیا بوده و شهید شده و الان انقدر 10,000,000,000,000 سال تفریح کرده اونجا که تو بهشت که همه رو اصلا بخشیده بیخیال. اینم که 10,000,000,000,000 سال کم نیست، اون سرب داغ هم که میریزید تو حلق این جهنمی، حالا من میگم سرب داغ، حمیم دوزخی، کم نیست عذابش. تا ابد عذاب میشن بعضیا تو جهنم. یکم فکر کنی تو هم دچار این مشکل میشی، نمیتونی بپذیری. آقا بعضیا هستن الی ابد مخلن در عذابن. آقا هر چی بعد چقدر جنایت کرده، 70 سال جنایت کرده، 7000 میلیارد آدم کشته، بابت هر یه آدم 1 میلیارد سال اونجا عذابش کنی، بعد چی میشه؟ 70000 مثلا 700000 میلیارد عذاب. خب بسته دیگه. حالا ممکنه اینجا آدم حرفای اخلاقی هم قاطی کنه، یه دفعه بگه خدای رحمت پس کو، خدای بستشه دیگه، اون واقعا عذاب میکشه. بله عذاب میکشه، زندش میکنن. مخلد در عذاب، خالدین فیها ابدا. مکرر خدا در قرآن از خالدین فیها ابدا سخن گفته. کسانی که مخلدن، اینا اکثر اهل عذاب نیستن، اکثر اهل عذاب یه مقداری عذاب میشن میان بیرون. بستر اون گروهیه که اونجا میمونن. شما قبول میکنی اینو؟ سخته. اینا میان به پیغمبر اعتراض میکنن. آخه یعنی چی؟ آخه چقدر این آدم مگه بده؟ از اینجا به بعد ایمان آدم کم میاره. یکی از اون اموری که آدم نمیتونه ایمان بیاره. سخته. آقا من جهنم رو قبول دارم، حساب کتاب جهنم رو قبول دارم و بهشت رو قبول دارم و همه اینا درست، پیغمبر رو قبول دارم، شمر ابن ذلجوشن آدم بدیه و این طرف آدم های خوبی هند و همه اینا قبول، خودم هم انشالله در راه امام حسین شهید بشم، خودم هم انشالله برم مقابله کنم با ظالمان و همه اینا قبول. مخلد در عذاب حرف ساده ای نیست، روش فکر کن. بله اینا بعضی ها میبادن اعتراض میکنن، خدا به پیغمبرش چی میفرماد؟ اینجا به پیغمبرش میفرماد که، یعنی منحصر به فردها تو قرآن کریم، پیامبر من بهشون بگو به خدای من سوگند بعضی ها در عذاب مخلد هستن. برو ببین چی کار میکنی با فکر خودت، با ایمان خودت، با باور خودت. یه دین جدید دارن درست میکنن، به حکم آیه قرآن دارن جامعه رو به فساد میکشن. میگه لا حکم الا لله، حکم فقط حکم خداست، حاکم نباید داشته باشیم. امیرالمومنین فرمود بابا حاکم فاسدم باشه، فاجرم باشه، باید حاکم باشه. نمیشه آخه، دوزدم بیان حاکم باشم باید حاکم باشه، بدون حاکم حکومت که نمیشه. وقتی این داره اینو از قرآن در میاره، شعاراشون خوشگل، نماز خون، پیشونی پینه بسته، همه اهل نماز شب، مردم رو گمراه میکنن، اصلا دین میشه عامل نابودی بشریت، اینا چی کارشون کنی؟ ولی برید. سطحی نگری. بابا اینه که میگه لا حکم الا لله، حکمش قتله. قبول نکرده ابن مرجان با علی ابن ابی طالب در افتاد. اینو بهش میگن چی؟ سطحی نگری. اینو بهش میگن چی؟ سطح ایمانش بالا نمیره، از یه سطحی بیشتر رشد نمیکنه. ببین عزیزم قبول کن بعضیا خیلی بدن. خب نه قبول دارم، نه اینکه مخلد در عذاب. حالا چجوری برای این آدم ما جا بندازیم؟ ببین بذار من برات یه توضیح بدم. انسان آزاده، میفهمی اینو؟ و بعد وقتی آزاده میتونه خیلی 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 بد بشه. میفهمی اینو؟ میگه نه نمیفهمم. میتونم بفهمم آدم میتونه خیلی بد بشه، ولی نمیتونم بفهمم آدم میتونه خیلی 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 بد بشه. نمیفهمی اینو دیگه، من چیکارت کنم؟ تو هر موقع فهمیدی انسان واقعا آزاده، واقعا میتونه خیلی 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 بد بشه تا بی نهایت بد، باور میکنی که بعضی ها مخلد در عذاب حقشونه بشن. اینا رو خدا 1000 مرتبه اتمام حجت براشون میکنه. به خودت نگاه نکن، ساده نباش. تا یه گناهی میکنی عذاب وجدان میگیردت، برمیگردی توبه میکنی، متوجه بشی خطا چیه، عمیقا دست از خطا برمیداری، متوجه میشی کار خوب چیه، عمیقا به سمتش میری. بعضیا خیلی رزلن. ببینید این یکی از محدودیت ایمانه. اینو تو مدرسه ها به ما درس نمیدن، اینو که تو قرآن میبینی آثارشو. یه چشمه دیگه از اینجور آدم ها بیام تو قرآن کریم، یه دونم تاریخی مثال زدم، مثل ابن ملجم، خوارج نهروان. ابن ملجم چرا خراب شد؟ واقعا مستحق نمیدونست کشته شده های خوارج به قتل برسن، گیر پاش کرد، برید با علی دشمن شد. کاش میرفت کنار، کمر به قتل علی ابن ابی طالب بست. آدم های ساده اینجوری میشن ها، حواست باشه. ساده ها خیلی خطرناک میشن بعضی وقتا، در حد ابن ملجم میرسن. یه دعا کنم، یه نمونه قرآنی دیگه براتون بگم. خدایا ما رو جزو افراد ساده لوح سطحی نگر با ایمان ضعیف قرار مده. به حق این راه کربلا ما رو جزو افراد ساده قرار نده. حواست دست، من دارم برای آینده برای دعا میکنم. امام زمان ارواح الله الفدا اومد، اگه یه آدم خوبایی رو گذاشت سر برید به دلیل اینکه این آدم ها آدمای بدی ان، تو نمیدونستی، مثل ابن ملجم نشی. در روایت داره بعضیا میشن ها، میگن که بیا این آقا رحم نداره، پسر پیغمبر نیست، این چقدر آدم میکشه. داشته باش این. یه بار دیگه دعا کنم برای پای رکاب حضرت، میخوام دعا کنم برات. آقا به چشمات که نگاه کرد ببینه نهی ابن مرجم نمیشه. خدایا ما رو جز افراد ساده لوحی که فریب میخورن میشن ابن مرجم قرار مده. تو آیه قرآن یه نمونه دیگه مثال بزنم، اگه کسی قبول کرد، اگه کسی ایمان آورد. اینجاها جاهاییه که ایمان رو باید آموزش داد. اون قسمتی که خدا هست که دیگه، اون که معلومه که خدا هست، اون که هیچی هم با آدم نگه، آدم بالاخره حس میکنه یه خدایی هست. میفرماد خدا تو قرآن بعضی ها هستن اینقدر آدم های رزلی هن. تو جهنم میبرم عذابشون میکنم. خدا میفرماید قصه نیستین، افسانه نیست، از تو جهنم ورش دارم بیارم کجا؟ تو دنیا. میگم خب چشیدی؟ داغ بود؟ حلقومت آتیش گرفت از حمیم دوزخی که نمیری نه زنده بمونی نه فهمی چه خبره؟ آره خدا. خب حالا میارم دنیا، دیگه آدم درستی میشی؟ خدا تو قرآن میفرماد بعضی از اینا رو بیارم تو دنیا، بهشون بگم ایمان بیار، دوباره کافر میشه. تجربه جهنم تو یادشه، دوباره بد میشه. خدا میفرماید. بعضی اینقدر بد میشن، اینقدر کینه ای میشن با خوبی ها، اینقدر کینه ای میشن با خدای خوبی ها. واقعا ما چه افراد ساده ای هستیم اینا رو باور نمی کنیم. ولی خب دعا کردیم که جزو افراد ساده باقی نیم. یه نصف صحبت باور بدی بعضی ها، باور قدرت بدی بعضی ها برای آدم های ساده لوح امکان نداره. بهش میگی آقا رؤسای جنایتکار کشورهای غربی خیلی آدم های رذلی هن. میگه حالا رذل که نمیشه گفت. میگم بابا خودش میگه من 70 کشور رفتم تا داعش رو جا بندازم، همه دولت ها حمایت کنن، ما داعش رو درست کردیم. خودشون دارن میگن ما بهشون گفتیم اینجوری سر ببرید کارتون پیش بره. حالا این مادر داعشه، این پدر داعشه، حالا قیافش اینجوری میبینی با کلاس گول نخوری، خیلی جنایتکار، خیلی خبیثا. میگه نه داعش که نمیشه. میگم بابا خودش داره میگه، تو وکیل مدافع اونی؟ خب این خیلی آدم بیشرفیه. نه آقا حرفای اهانت آمیز دادن. میگم بابا این میلیون های آدم رو، 1,000,000 تو عراق کشتن همین آمریکایی های خبیث. خب اینا خیلی خبیثن، اصلا براشون یمن چقدر کشتار کردن، همینا این کارو کردن.
میگه والا من چی بگم،
من ناراحت نیستم از این که بعضی ها خباثت آدم های خبیث رو نمیفهمن، من ناراحتم از این که اینا بعضی هاشون میشن ابن ملجم، با اینا میشه علی کشت، اینش بده. بهش میگی بابا این رؤسای کفر خیلی خبیثن، برو صحبت های امام رو بخون ببین امام چجوری غضب میکنه علیه استکبار جهانی. امام یه عارف بود، تو هم یه ذره غضب کن، اصلا غضب تو دلش نداره. نسبت به کی؟ نسبت به قاتلای بشریت، نه مسلمون بکشه، اینا اصلا هیچی. خب اینا سادگیه دیگه، ابن مرجم از تو آدمای ساده در میاد. یادتون میاد امام یه کسی رو عزل کرد از پست سیاسی مهمی که داشت پیدا میکرد، بعد فرمود تو آدم ساده ای هستی. جرمش این بود، آدم ساده ای هستی. سادگی خیلی خطرناکه. دوست دارم یه بار دیگه دعا کنم، میترسم شما بگی هی به جایی صحبت کردن دعا میکنه، اشکال نداره دعا کنم؟ خدایا ما رو جزو افراد ساده لوح قرار مده، افراد باهوش باشیم، افراد دقیق باشیم، بفهمیم. پس یکی از جاهایی که ایمان سخته، ایمانه، باوره. اینه که باوره. چون میگم ایمان، چون دیده که نمیشه که بدی آدم ها، که عمق خباستشون که دیده نمیشه که. بابا این جهنمش جاودانه است، این ایمان میخواد. یکی از جاهایی که ایمان سخته، باوره. عمق جنایت جنایتکاران، باوره. عمق خباست آدم های خبیث، باوره. عمق عقاب کارهای بد برخی از بدکاران عالمه. حل شد؟ آقا یه بله بفرمایید. این قسمت صحبت حل شد؟ حالا بقیه شو ازدید آروم صحبت کنم. یکی از چیزایی که خیلی سخت ایمان بیاره کسی، عمق خوبی خوبان عالمه، شدت ثواب کارهای خوبه. بعضی ها بهشون میگی تو این راه کربلا داری راه میری پیاده، یه قدم حج می نویسن، یه قدم عمره، یه قدم حج، یه قدم عمره، یه قدم حج، یه قدم عمره. میگه آقا دیگه خیلی داری شلوغش میکنی، اینجوری هم نمیشه که. میگم بابا شده به خدا اینجوری بارها گفتم. میگه من میدونم زیارت امام حسین خوبه، خوب ثوابم داره، یه قدم حج، یه قدم عمره، یه قدم حج، یه قدم. بابا این خیلی آمارش میره بالا، آخه چی داری میگی؟ نمیتونه ایمان بیاره. بعضی از آدمهای ساده عمق ثواب، اوج ثواب کارهای خوب، اوج خوبیهای آدمهای خوب رو بعضا باور نمی کنن. تا یه حدی باور میکنه، اگه حدی بیشتر باور. اجازه میدید من یه روایت براتون بخونم، دست به نقد، ببینیم شما چقدر باور میکنید. بله خواهد روایت دیگه، کاری نداره، الان امتحان میکنیم. من این روایت رو گاهی بهش اشاره کردم، اما تا حالا از رو نخوندم به تفصیل. بشینیم پای روایت جمله به جمله شو با هم مرور کنیم دیگه. اینجا نزدیکی های کربلا کلی قدم برداشتی تو تا اینجا اومدی، چقدر نورانی شدی، چقدر باصفا شدی، میخوام اینم چقدر پرواز کردی. دیدی این فرودگاه ها یه مقداری رو زمین راه میره، میره بالا دیگه، اوج میگیره دیگه. تو الان تو لحظه اوجته. سخن امام صادق علیه السلامو ببین، همش رو میخونم، همش ربطه به بحث ما نداره، ولی همش قشنگه، همش درباره ابا عبدالله حسینه، همش رو میخونم. بعد یه قسمت هایشون میگم تو رو خدا باور میکنی؟ بعد تو این راه یه شب دیگه شما مونده تا به کربلا برسید، روش فکر کنید، قبول بکنی که بد نمیشه، شرمنده امام حسین میشی،
هم میگه آقا من که آخه کاری نکردم اینقدر منو تحویل میگیره، چند قدم پیاده برات اومدم. قشنگ میشه چهرت. ایشون آقای صفوان جمال میگه که امام صادق علیه السلام رو داشتیم خدمتشون بودیم، داشتیم میرفتیم مکه، نورید و مکته. بعد فقلت له یا ابن رسول الله مالی اراک کئیبا حزینا منکسرا. جونم به امام صادق علیه السلام، خیلی رفیق بود، نزدیک بود با امام صادق. گفت آقا امام صادق حالا کجاست بفرمایید؟ مکه تو راه، مدینه تو راه مکه، علی القاعده دارن سفر حج مشرف میشن، زیارت خانه خدا مشرف میشن. خب عمره یا حج تمتع نمیدونم، اینجا ننوشته. خب دقت کنید، جالبه ها. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم آقا امام صادق چرا شما دلت گرفته؟ همش من میبینم تو دل شکسته ای آقا، دوست داری گریه کنی، چرا به من بگو؟ حضرت فرمود لو تسمع و ما اسمع لشغلک عن مساءلتی. اگه تو اون چیزایی که من میشنیدم میشنیدی دیگه ازم سوال نمی کردی. گفتم ملدی تسمع، چی میشنوی آقا مگه شما؟ چی میشنوی که اینقدر دلت گرفته است؟ بگم براتون چجوری این کلمات رو آدم اجرا کنه؟ خیلی هنر میخواد، خیلی. ولی خب دل شما الان خیلی قشنگه، میشه براش اجرا کرد. با بیهنری منم جواب میده. حضرت فرمودن ابتهال الملائکه، زجه ملائکه رو میشنوم، الالله، در خونه خدا که دارن گریه میکنن. برای چی؟ علا قتلت امیر المؤمنین و علا قتلت الحسین علیه السلام. من صدای گریه ملائکه رو میشنوم سر ماجرای قتل ابا عبدالله الحسین. اینجوری آقا پس شما هم نوار میذاری برای خودت از نوحه و روزه و اینا؟ آن ملائکه میخونن، زجه میزنن در خونه خدا، شکایت میکنن از قاتلان امام حسین، از قاتلان امیر المؤمنین. ببین آقا امام صادق علیه السلام یه لحظه ساکت میشه، میره تو حال کربلا. حالا راه کجاست؟ راه مدینه است، راه مکه است، فضای دیگه است. بعد فرمودن که هر کسی بشنوه صدای گریه ملائکه رو، دیگه نه غذا میخوره، نه آب مینوشه، نه دیگه خواب خواهد داشت. من صدای اونا رو دارم میشنوم، چرا محزون و دل شکسته نباشم؟ بعد میگه که من پرسیدم آقا فمن یعتیه زائرن، کسی که زائر امام حسین بشه. دیگه این آقای صفوان جمال آدم واردیه، آشناس، میدونه از قبل، میدونسته چقدر ثواب داره زیارت حرم امام حسین. دیگه سوال میکنه که ثواب زیارت حرم امام حسین چقدره؟ ظاهرا خودش هم اهل رفتن به کربلا بوده، یاد سفرهای خودش میفته احتمالاً. بعد سوالش اینه یه کسی میره کربلا برگرده، چند وقت دیگه باید برگرده دوباره بره کربلا رو زیارت کنه؟ این وسط راه سوال میکنه. بعد میفرماد کم یسع و ناس ترکهو، چقدر مردم میتونن چند سال نرن. حضرت میفرماد که اما القریب، اما کسی که نزدیک باشه به کربلا، فلا اقل من شهرن، ماهی یه بار باید بره زیارت حسین، ما زیارت کنه. فلا اقل من شهرن. اما بعید، اما کسی که خونش خیلی دوره، هر 3 سال یک بار دیگه حتما باید بره. بعد اگر فما جادت 3 سنین، اینا رو باور میکنید رفقا، اینا جز اون باورهای سخته. کسی 3 سال ازش بگذره و نره، ولو خونش دور باشه. خونش دور باشه، من صبح با برادران اهل پاکستان صحبت میکردم، دیدم خب خیلی مسافتشون طولانیه، سخت، دور به اونا میگن ها، به ایرانی دور نمیگن ها. اون با این امکانات الان یه بلیط میخری، یعنی صبح تصمیم میگیری زور بلیط میخری شب کربلایی، این الان نمیگن ها. اون زمان از مدینه میخواستن حرکت بکنن برای چند ماه تو راه گرفتار میشدن. اما کسی که دور باشه چی؟ 3 سال. بعد فرمود کسی که 3 سال بگذره نره چی میشه؟ فما جازت 3 سنین فقط عقد رسول الله. کسی که 3 سال بگذره حرم امام حسین نره، عقد پیغمبر شده، عقد پیغمبر شده. و قطع رحمه، انگار رحم پیغمبر رو قطع کرده، این سله رحم رو که ما باید انجام بدیم اینو قطع کرده. الا من علتن، مگر اینکه کسی واقعا یه دلیل خاصی داشته باشه. خب ادامه بدم اینا رو ببینید باور میکنید یا نه. ولو یعلم زائر الحسین ما یدخل علی رسول الله و ما یصل الیه من الفرح و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و والائمه و شهداء منا اهل البیت و ما ینقلب بهی من دعائهم له و ما له فی ذلک من الثواب فی العاجل والعاجل والمذخور له عند الله لأحب ان یکون ما صمد داره ما بقیه. جمله طولانی بود، کوتاهش کنم، کوتاه ترجمهش کنم. میفرماید اگر زائر امام حسین بدونه، اینا اون چیزاییه که باور میخواد، اینا اگه باور کردید جمله بعدیشو میخونم، اگه باور نکردید منصفانه ها به من بگید آقا سخته، بذار همینا رو حذف کنیم بقیهشو نمیخواد بخونه، خدا وکیلی با من راست باشید نذارید بخونم بقیهشو. اگه اینو قبول کردید بقیهشو بخونم. میفرماید اگر زائر امام حسین بدونه وقتی میره زیارت چقدر پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو خوشحال میکنه، میره خونش رو میذاره کنار کربلا، میگه میخوام همش برم کربلا. اگه بدونه چقدر فاطمه رو خوشحال میکنه. نه فاطمه زهرا رو، کل ما ائمه رو خوشحال میکنه اگه بدونه. بعد میفرماید که اگه بدونه چقدر شهدا رو خوشحال میکنه. شهدا من نمیدونم چرا خوشحال میشن، شما میاد کربلا اینقدر شهدا خوشحال میشن، همون شهدای خودمون، حتی شهدا خوشحال میشن، بال میزنن. خدا شاهد پیار سال یا پارسال بود، گفتم بیا این پدر شهید رو ببینی قصه داره. اومدیم دیدیم پدر یکی از شهدای دفاع مقدس، از سرداران هم هست، پیرمردی اومد جلو، گفت به اون پیرمرد گفتن بگو قصتو، یالا بگو. میگه آقا ما ایشون رو تو هواپیما دیدیم فقط گذر گرفته و بلیط هواپیما نمیدونه کجا باید بره. پیش گفتیم خب بابا تو چرا تنها اومدی؟ اینجوری چرا اومدی؟ آشنا داشته بلیطو جور کردن، بلند شو برو، حالا نمونده چیکار بکنه؟ گرفتیمش و آوردیم تو کاروان خودمون، میگیم با هم بریم. میگم چی شده؟ میگفت دیشب پسرم اومد تو خوابم، گفت بابا پامیشی فردا اربعین قوقاس میای کربلا، همه شهدا هستن، منم هستم، بیایی. پسرش میگه پسرم منو راهی کرد، من دیگه صبح بلند شدم نفهمیدم دارم چی کار میکنم، به کسی بگم رفیق راه پیدا کنم نشد. شهدا خوشحال میشن. بعد دیگه چی؟ اگر زائر بدونه چقدر ثواب داره کارش، فل عاجل ول عاجل، تو دنیا چقدر برکت داره این کارش، تو آخرت چقدر برکت داره این کارش، خونش رو کنار خونه امام حسین میسازه. و مذخور له عند الله، و چقدر ذخیره میشه پیش خدا. اینجا فعلا نمیشه زیاد جواب شما رو بدن، بذار بقیهش اون دنیا، اصلش اون دنیاست. اگه کسی بدونه دیگه از کنار حرم امام حسین تکون نمیخوره. میگه من باید خونم یه جوری باشه که الان من از مهران میومدم گفتن اینجا بعضی از سادات هستن مال خوزستان، مال فارس، مال کجا، نسل در نسل اینجا بودن. همین مهران که میومدید، شما شاید بعضیتون از مهران اومده باشید، گفت اینجا یه حسینیه هست، دو نفر زن و شوهر تاجر بودن، از کجا اومدن؟ از شهر شیراز یا استان فارس اومدن اینجا، یا میگفتن یزد، نمیدونم الان یادم نیست، اومدن اینجا، دیدن اینجا شهر خوبیه، نزدیک به کربلا، راحت میرن میان، اینا هم که تاجرن، خب همینجا بمونن، خونه شون و ملکشون رو وقف کردن برای امام حسین و شده اینجا یه حسینیه. یه داستان مفصلشون رو تعریف میکردن. قدیمی ها یه ذره معرفت پیدا میکردن، آدرس میگرفتن، خونه هاشون رو میابدن یه جایی که اینجا زندگی کنیم. چرا؟ اینجا راحت میریم حرم میایم. زندگیشون رو بر اساس زیارت تنظیم میکردن. حالا شما از خدا بخواه یک کمی دیگه گریه های شما به من میگه که یک کمی دیگه این روایت رو بخون، یک کمی دیگه میخونم، بعد اگه باور کردی اون یه قسمت آخرش هم میخونم. ببین نمیخوام سخت بگیرم، دیدی که میخواستم نخونم بقیهشو، اما میخونم. دوستان سیما پخش میکنن اینو، غریبه ها هم یه حرفا به گوششون میخوره بعد قبول نمیکنن، درسته؟ میگن آقا اینا شلوغش کردن، ابی نداره بذار قبول نکنن. یه نفر از دوستان امام صادق اومد پیش امام صادق گفت آقا من ثواب زیارت حرم امام حسین که شما به من گفتی به هر کی میگم میگه تو دروغ میگی، امام صادق این حرفا رو نزده، تو بی خود میگی. حضرت فرمود بهش که ببین ولکن مردمو ولکن، کسی قبول کرد قبول کرد، قبول نکرد. و ان زائرهو، اگه زائر امام حسین میدونست، لیخرج من رحله فما یقع فیعه علی شیء الا دعا له فاذا وقعت الشمس علیه اکلت ذنوبه کما تاکل النار الحطب و ما تبقی الشمس علیه من ذنوبه شیئا. خلاصه شو بگم، از خونه که خارج میشه زائر، خورشید که بر او بتابه، بر زائر ابا عبدالله الحسین، هیچ گناهی از اون رو باقی نمیگذاره، تمام گناهاش رو پاک میکنه. این مال اینه که هنو نرسیده به حرم ها، اگه برسه حرم که اون یه بحث دیگه است، روایتاش رو روزای دیگه با رفقا خوندیم، چون باید پاک وارد بشه. هر جا میری، هر حرمی میری، باید غسل کنی، جز حرم امام حسین فهمدن غسلم نبود، بیا قبوله، همینجوری خاکی قبوله، اون غسل اصلی انجام شده. چقدر گناهو میبخشه؟ به اندازه‌ای که خورشید بر عالم میتابه چقدره؟ به اون اندازه گناه کرده باشه میبخشه خدا، هیچ نقطه سیاهی باقی نخواهد موند. فینصرف و ما علیه، این آدم بر میگرده در حالی که و ما علیه ذنبون، بر او هیچ گناهی نیست. خب بقیهشو بخونم حالا، باور میکنید شما؟ بله باش میخونم، ولی اگه دیدی کم آوردی تو راه، میدونی که مسئول دفتر امام حسین که اسمای شما رو میخواد بنویسه ابوالفضله، بگو یا ابوالفضل کمکم کن، نمیکشم، کمکم کن. نبین دستاش قطع شده، اون خیلی کارا با دستاش میکنه. خب دقت کنید، خدایا ما حرفای امام صادق رو قبول کنیم، همین به همین سادگی. و قد رفع له من درجات، درجه زائر میتونه تا اونجا بالا بره، مالا یناله المتشهد بدمه فی سبیل الله، درجه زائر میتونه اونقدر بالا بره که شهیدی که در راه خدا به خون آغشته شده به اون درجه نرسیده. زائر میتونه اینقدر بالا بره. خیلی ها بودن عاشق شهادت نبودن، من میشناختم بعضیاشونو تو همین مسیر اربعین سالهای قبل من دیده بودمشون. اومد برگشت به خانوادش گفت ببین من دیگه حسینی شدم، با بچه های نازش خداحافظی کرد رفت و به شهادت رسید. بله خب طبیعی همینه. شهدای ما تو دوران دفاع مقدس یک کلمه اونا رو هوایی کرد، هر که دارد هوس کربوبلا، یعنی وقتی که می اومد تو مسیر به مرز که می رسید جنگ بود، از جنگ عبور می کرد، می گفت ببینن باشه می کشن منو، من ظاهر امام حسینم. من ندیدم این صحنه رو، من ندیدم این صحنه رو، ولی به من نقل کردن یکی از دوستان جبهه، می گفت سر اون شهید رو به زانو گرفتم، داشت جون میداد، میخواستم بهش محبت کنم، یواش به من گفت فلانی سرم رو بذار زمین برو کنار، آقام داره میاد، من به محبت تو احتیاج ندارم. زائرای امام حسین، یکی از دوستان عراقی از علما که تو ایران درس میخوند، الان اهل نجف موکب داره اینجا، ایشون برای من تعریف میکرد، از رفقای ماست، میگفت سال اول که باز شده بود بعد از صدام ملعون دیگه سینه زنی آزاد شده بود، خب ایرانی ها میریختن بین الحرم سینه میزنن، همین سینه زنی های شور اون زمان رسم نبود، تو عراق 30 سال بود که ممنوع بود دیگه، خب نمیدیدن اینجوری صحنه ها رو از نزدیک. یکیشون اومد گفتش که آها اینا چقدر شلوغ میکنن، بس دیگه بذار برن زائرای بعدی بیان. حالا بین الحرمین فقط شلوغ میشد، اینجور نبود که حالا همه مثل الان که نبود. بعد یکی از عراقی‌ها به دیگری گفت که نه بذار اینا سینه بزنن، اینا خیلی کشته دادن تا اینجا رسیدن، اینا خیلی خون دادن. بله اینجوریه، شما یادتون نره شهدا رو. ثواب زائر امام حسین تا کجا میرسه؟ تا اونجایی میتونه بشه که کسی که شهید شده به اون مقام نرسیده، مگر اینکه شهدا هم اهل زیارت باشن، هم زیارت کرده هم شهادت. بله به اونا نمیرسیم، یه وقت شما فکر نکنین ما به این سادگی به شهدا میرسیم. هم زائر بوده هم تو راه امام حسین شهید شده. و نگاه کنید الان 30 سال اخیر، تو این 35 سال اخیر همه شهدای ما یه جورایی برای کربلا کشته میشن، از شهدای 15 خرداد که برای روضه امام حسین و عاشورا و اینا کشته شدن، تا شهدای دفاع مقدس که برای کربلا، تا شهدای مدافعین حرم، اصلا میخوان همه شهدا خونشون اگه میخواد ریخته بشه در راه خدا برای امام حسین باشه. مقام شهدا نمیخوایم پایین بیاریم ما، ولی حواست باشه زائر به چه ثوابی میرسه. بعد ولش نمیکنه خدا بعدن، بعد از زیارت و یوکل به ملکون، خدای ملک برای او تعیین میکنه، یقوم و مقامه و یستغفر له حتی یرجع الی الزیاره. خدای ملک اونجا میآفرینه تو کربلا، شما میخوای برگردی، کی میخوای برگردی؟ شما 3 روز دیگه، 4 روز دیگه، 2 روز دیگه میخوای برگردی؟ خوب اتفاقا برگردن زوار زودتر جا برای بقیه بشه. اینا حالا آدابش که خبر داری حتما، فقط تا برگردی اون ملک جای تو وای میسته اونجا، یقوم و مقامه، میگه برو عزیز، دیدی میخوای از حرم امام حسین بیای دلت نمیاد، خدا به دلت احترام میذاره چی عزیزم، برو به کارت برست. آخه دلم نمیاد، میخوام حرم حسین باشم. میگه من یه فکری برات برمیدارم، یه ملک میآفرینه جای شما اونجا میذاره، میگه من زیارت میکنم به جات، برو. این زیارت میکنه، هم زیارت میکنه ثوابشو برای تو میدن، هم برای تو استغفار میکنه. ضمانتش چقدره؟ نوشته 3 سال. تا 3 سال این ملک جای تو هست، تا تو برگردی. بر نگردی چی میشه؟ بقیهشو من برات بگم. حسین علیه السلام هی به در حرم نگاه میکنه نیومد. بقیهش دیگه حرف خودم. نیومد. رفتی حرم فقط جواب بده، فقط تشکر کن، حالت گدایی نگیر. حالت گدایی مال یه وقتای دیگه است، مال یه موقعیتای دیگه. رفتی حرم نگو امام حسین اومدم با چند تا کار دارم. نه نه، این مال بچه هاست که متوجه نیستن چه خبره. رفتی حرم بگو آقا با من چی کار داشتی؟ بگود منو چرا آوردی اینجا؟ به دردت میخورم، خوشت اومده ازم، آینده با هم کاری داری؟ با معرفت زیارت کن. با معرفت یه وجهش اینه دیگه. آقا کاری داشتی با من؟ ببینید این امام حسین، حالا یکی دو تا جمله بگم مقدمه روزه و روزه من باشه و عرضم تمام. امام حسین خیلی عزت داره با لوتی باهات حرف بزنم انگار راحت‌تر جا میفته، وقت سریع بگذره، یعنی کم سریع بحثم. خیلی عزت داره ها، فکر کن همینجوری دنبال هر کسی میفرسته. این امام حسینی دنبالت فرستاده، تو رو آورده که شب عاشورا فرمود من هیچ کیو لازم ندارم، هر کی میخواد بره بره. این آقا دنبالت فرستاده. شب عاشورا حتی صدا زد عباسم با تو هم هستم، اما میخوای بری برو. اصحاب امام حسین میدونستن عزت امام حسینو. تر ماه داشت میرفت کربلا یاری امام حسین، از روزه امام حسین و شهادت امام حسین شعر میخون. گفتن نفوس بد نزن، حالا چرا تو چرا از شهادت امام حسین حرف میزنی؟ رفقاش گفتن. گفت آقا من میدونم قصه چی میشه، امیرالمومنین به ما توضیح داده، منم در این راه کشته میشم، شما هم همه کشته میشید اگه هر کی مرد راهه بیاد. اینجوری معتقد بودا، اینجوری خبر داشت از همه چی، باید دلش شیر داشت میومد. بعد رسیدن کربلا، چند روز مونده بود با عاشورا، گفت برم از آقای امام حسین یه اجازه بگیرم، یه آذوقه‌ای تهیه کردم برای خانواده‌ام بهش برسونم، چون بعد از من که خانواده‌ام کسی رو ندارن، بهشون برسونم برگردم. یه آقا اجازه میده. اومد رفت تو خیمه امام حسین، در اومد گریه میکرد. بهش گفتن چی شد گریه میکنی؟ اجازه داد آقا؟ گفت آره آقا اجازه داد. پس چرا گریه میکنی؟ گفت فدای غریبی امام حسین که وقتی به من گفت تر ماه اشکال نداره برو، برگشت به من فرمود که تر ماه ولی میری زود برگردی. ببین این آشنای این خانواده است، میدونه اینجور حرفا ندارن امام حسین که بخوان مثلا کسی منت کسی رو بکشن، دل کسی رو بخوان ببرن الکی و اینا. نه اصلا و ابدا. میخوای یعنی ببین ترما اینجوری میگه، میگه وقتی من دیدم امام حسین فرمود زود برگردی، یا فهمیدم خیلی غریب شده که اینو گفته، چون آقا اخلاقش هم همینم نیست که بگه به کسی. بقیه قصه ترماهو بگم دیگه، ببین نداره. ترماه به تاخت رفت، آذوقه رو برای خانواده‌اش گذاشت، به تاخت اومد، رسید به کربلا، عصر عاشورا سر حسین فاطمه روی نجده بود. تره ما هنو نگرفتی. امام حسین میفهمن زود برگردی، یعنی نرو، یعنی از دست میدی. هنو نشناختی این خونواده رو. حالا من از شما سوال میکنم، چی شده امام حسین شما رو راه انداخته بلند شید بیاد کربلا؟ تحلیل روزه‌ای بنده اینه که خواهرش زینب داره اربعین میاد کربلا خواسته هر بیاد. تحلیل درستی هم هست، اما یه تحلیل بالاترم وجود داره. فکر کنم دیگه دل مهدی فاطمه خیلی شکسته، فکر کنم دیگه میخواد تمومش کنه دوران غیبتو. فکر کنم این خود حسینه که میخواد سربازه مهدی فاطمه رو تربیت کنه. فکر کنم اون دلشکستگی امام زمان یه کاری کرده کار تمام بشه ها، که آقا امام حسین باشه همه رو میارم، مهدی من اینقدر گریه نکن، همه رو میارم. امام حسین در رو باز کرده، هممون رو صدا زده، همه رو داره میبره. برو کربلا بگو آقا چیکار داشتید؟ دستوری دارید به ما دستور بدید؟ منو برای چی صدا زدی؟ بگو برای چی میخوای؟ یک کلمه بگم عرضم تمام. امام حسین شب عاشورا به همه گفت برگردید، اینا با من کار دارن. به تنها کسی که نگفت برو زینب بود. زینب از اول، زینب هستی یا علی برید. زینب رکن کربلاست، و اگر بدونی تو این راهی که شما داری با این احترام میری، چقدر زینبشو با بی احترامی تو این راه عبور دادن، چقدر زینبشو گرسنگی دادن دو تازیانه زدن، چقدر بی حرمتی به بچه های حسین کردن. علی لعنت الله.
بیان نمی‌دونم نقطه آی آر.